بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الثانی عشره انه قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا علی سبیل الانفراد والاستغلال به ان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فیه الا اقوال. بحث ما در مورد مقدمات 13 گانه کتاب کفایت الاصول بود. بحث در مقدمه 12 هست، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. یکی از مباحث اصولی که از قدیم الایام در کتب اصولی هم عامه و هم خاصه مورد بحث قرار می گرفت و هنوز هم مورد بحث قرار می گیره و ثمراتی هم برش مترتب هست و اختلافات شدیدی هم وجود دارد، مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست. قبل از این که وارد بیان اقوال و ادله اونها و نقد و بررسی و نتیجه گیری وارد بشیم، مناسب این است که ابتداءً مطالبی در قالب نکات و به عنوان مقدمه ذکر بشه که این مطالب در کتب متعدد به صورت مختلف بیان شده یا بعضیش فقط مورد اشاره قرار گرفته. لذا دونستن این مطالب برای ورود در بحث استعمال لفظ در اکثر من معنا در هر کتاب اصولی مناسب هست. مطلب اول در مورد عنوان بحث هست که عنوان بحث رو چی انتخاب کنیم. در بعضی از کتب اصولی عنوان بحث استعمال لفظ مشترک قرار داده شده است، یعنی آیا استعمال لفظ مشترک در دو یا چند معنایی که برای اونها وضع شده در آن واحد در زمان واحد آیا جایز هست یا جایز نیست؟ خب طبیعتاً کسی که عنوان لفظ و عنوان بحث و لفظ مشترک قرار میده، محل بحثش دو جا رو شامل نمیشه. یکی در جایی که دو معنای مجازی در آن واحد اراده بشه، چون لفظ مشترک بحث از دو معنای حقیقی میشه. یکی اونجایی که یک معنا حقیقی باشه، معنای دیگر چی باشه؟ مجازی باشد. خب اونم شامل نمیشه و طبیعتاً این بحث رو از ملحقات و از متممات بحث استعمال لفظ، بحث مشترک لفظی میدونه. به خاطر همینم بعضی ها این بحث رو به عنوان اشتراک لفظی ذکر کردن، ذیل بحث اشتراک لفظی بهش اشاره کردن و بحث اشتراک لفظی رو به عنوان مقدمه این بحث قرار داد. بعضی هم این تعبیر رو نیاوردن، یعنی گفتن استعمال لفظ فی اکثر من معنا، آیا به کارگیری لفظ در دو یا چند معنا جایز است یا جایز نیست؟ خواهی معنا میتونه معنای حقیقی باشه، میتونه معنای مجازی باشه، لذا محل بحث ایشون تعمیم داره. بعضی ها هم اگرچه عنوان مشترک آوردن، یعنی گفتن استعمال و لفظ مشترک، اما بعدن اومدن جلوتر در قالب یک باب دیگه یا در قالب یک تنبیه، در قالب یک تکمله استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی رو بحث کردن. خب یعنی این که گفتن که اختصاصی به بحث مشترک نداره. خب وقتی که اختصاص به بحث مشترک نداره، اختصاص به معنای حقیقی نداره، خب بهتر اینه که عنوان بحث به گونه‌ای قرار داده بشه که همه مبانی و همه به حساب صور بحث و چی بشه شامل بشه. نکته اولی که میگم به بعضی از کتب اصولی آدرس میدم، ارجاع میدم که حداقل شب که مطالعه میکنید بالاخره به یکی از این کتب تا آخر مراجعه کنید. یعنی شما مثلا تو بحث استعمال لفظ اکثر من معنا به فرض مثال فلان کتاب رو قرار بدید در کنار کفایه بخونید، بنویسید. الثانی عشره، اینه بنویس مثل مقدمه دوازدهم از مقدمات سیزدهگانه کتاب کفایت الاصول مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می باشد. نقطه سر خط. قبل از ورود در اصل بحث و بیان اقوال و نقد و بررسی آنها، بیلگون بیان چند نکته به عنوان مقدمه و در جهت روشن شدن محل نزاع مناسب می باشد. دو نقطه بذارید سر خط. نکته اول، دو نقطه بذارید مثل عنوان مناسب. سر خط بنویسید در مورد عنوان بحث تعابیر مختلفی به کار گرفته شده است. نقطه بذارید اما ادامهش بنویسید. بعضی مانند محقق خویی در محاضرات فی علم الاصول جلد یک صفحه 205 بیلگول بذارید محقق حائری در درر الفوائد جلد یک صفحه 55 بیلگول حضرت امام در مناهج الوصول الى علم الاصول جل یک صفحه 180 و مرحوم شهید صدر در بحوثون فی علم الاصول جل یک صفحه 148 تعبیر به استعمال لفظ فی اکثر من معنا داخل پرانتز واحد، این که واحد رو گذاشتم تو پرانتز، بعضی هاشون قید واحد رو دارن، بعضی هاشون قید واحد رو ندارن، تأثیر ندارن، یعنی هر دوتاشون یه چیز اراده کردن. استعمال لفظ فی اکثر من معنا، گفتم داخل پرانتز واحد، نموده اند. و این تعبیر نشان دهنده آن است که اولا محل نزاع در این مبحث آن بوده و اختصاصی به لفظ مشترک و معانی حقیقیه ندارد. لذا در معانی مجازیه و همچنین معنای حقیقی و معنای مجازی نیز جاری می شود. لذا بعضی مثل مرحوم سید مرتضی در از ذریعت و الى اصول شریعت جل 1 صفحه 17 می‌فرمایند وعلم انه، اکثر قدما و غالب متأخرین و معاصرین قائل به این است استعمال لفظ در اکثر من معنای واحد جایز است، برخلاف اونی که تو اذهان شماها هست که جایز نیست و اصلا یه نحوه محال میدونیشه و اینجوری تو ذهنتون جا افتاده، اینجوری نیست اصلا. گفتم اکثر قدما و غالب متأخرین و معاصرین قائل به این هستن که استعمال لفظ در اکثر من معنای واحد جایزه، البته نه مثل مثالی که آقای سبحانی در الموجز میزنه، اون از محل بحث خارجه کلن چون قرینه وجود داره. حالا برای اینکه بحث روشن بشه بعدن اگه فرصت اقتضا کرد بحث اینایی که مثل محقق حائری قائل به جواز استعمال هستن مطلقا، مثل آقای خویی قائل به جواز استعمال هست عقلن و مخالف ظهور عرفی رو بحث میکنیم که روشن بشه کاملا براتون چی میخوام بگم. اونایی که مثال بدون قرینه باشه درسته، حالا بحث میکنیم در ادامه همش بحث میکنیم ثمره فقهیشو میگیم. لذا در معانی مجازیه و اصلا کلا مثال چیز داره، مثال فقهی داره و فتوای فقهی تغییر میکنه کلا، حالا بحثش چی گفتم؟ لذا بعضی مثل مرحوم سید مرتضی در از ذریعه جلد 1 صفحه 17 می فرمایند وعلم انهو، ضمیر شأن انهو، غیر ممتنع ان یراد بلفظت الواحدت فی الحال الواحدت من المعبر الواحد، لفظ واحد در زمان واحد از شخص واحد، المعنیان المختلفان و ان یراد بها ایزن الحقیقت و المجازو بخلاف ما حکیه امن خالف فی ذالک من ابی هشام ابی هاشم و غیرهی ابو هاشم جبائی معتزلی از علمایی که از اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارمه، بعد دو تا برادر هستن که ازشون تعبیر میکنن به جبائیان که غالبا نظرشون موثر واقع میشه در بین گذشته. خب به خلاف ماهو که اونجا ابی هشام آورده یا هاشم؟ نه هاشم که زندگیش نوشتم یه برای خودم. خب ابو هاشم جبائی آره نه من نرم افزار نکرده بودم، من اشتباه نوشتم. من ابی هاشم و غیرهی چند نقطه بذاره، عبارتش ادامه داره، نقطه ویلگول بذارید. و ثانیاً اولا اینکه این تعبیر عامه، همه صور بحث رو شامل میشه. و ثانیاً این بحث ویلگول بذارید مستقله از مبحث پیشین، یعنی مشترک لفظی بوده و متفرع بر قول به ثبوت لفظ مشترک نمی باشد. لذا در گذشته بیان شد که بعضی مثل صاحب منتقل اصول در جلد یک صفحه 302 301 یا 302 من خودم یه جوری می‌نویسم اصلا نمی‌تونم بخونم. نکن اون وقت فکر میکنم برگه کم میارم، بعد هم که کم بیارم تو هم نوشته ها میرم دیگه کلا، بعد خیلی جای مثلا نمیدونم مثلا اینجا این الان خودش مثلا یه جلسه بحثه، مثلا نوشتم اینجا مثلا صورت اول صورت دوم صورت سوم صورت چهارم، موقعی میخوام بنویسمش نمینویسمش که حالا فکر کنم 302 باشه. نکته آره در اکثر متن. خب نه اون موقعی که مینویسیم از ذهنت فرار میکنه، میخوای یادداشتش کنیم. بعضی مثل صاحب منتقل اصول در جلد یک صفحه 302 مجید 302 اشتراک لفظیه؟ چیه؟ منتقل اصول ها بمیستید. تصریح نمودن به این که الان پیداش من تصریح نمودن به این که این بحث مبتنی بر بحث از اشتراک لفظی نمی باشد.
نکرده.
اون که حاشیه که نمیشه است.
نه اون اونم باز تعبیر داده که جداگانه بحث نکرده. طرز جمع.
ایشون که به عبارت آخوند اشاره داره دیگه.
نه میگم حاشیه داره توی حاشیه‌اش هم چیز
نه. یعنی زیل بحث حاشیه چیز آورده. سی سد و سه مثل آدم بنویس شب تا این گیر صفحه 303. قبلا عبارت چه گفته بودم تو بساب اشتراک. خب نقطه سر خط. بعضی مانند علامه هلی در مباد الوصول الى علم الاصول جل یک صفحه 77 می فرمایند والاقربو انه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك بل اقرب انه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه الا على سبيل المجازه لأنه غير موضوع للمجموع من حيث هو مجموع. خب مثلا کلا یک از ایرادایی که الان به علامه هست این که محل بحث خارجه، چون بعدن که محل بحث رو تو تنبیه پنجم بگیم این در جایی که به نحو عموم الاشتراک یا عموم المجاز نباشه، این الان به نحو عموم المجازه، لذا بحث خارج است. و این بیان ما فعلا با بیان این که ایشون گفته یجوز و استعمال و لفظ مشترک با این درقت کار داره و این بیان نشان دهنده آن است که اولا محل نزاع در این مبحث خاص بوده و اختصاص به لفظ مشترک و معانی حقیقیه دارد و ثانیاً این بحث مستقل از و ثانیاً این بحث بعدش ویلگول بذارید مستقل از بحث پیشین یعنی مشترک لفظی نبوده و متفرع بر قول به ثبوت مشترک لفظی می باشد. لذا ایشان بحث مذکور را در پایان بحث از اشتراک لفظی مطرح می نمایند. وقتی که اشتراک لفظی رو بحث میکنه پاراگراف آخر دقیقا میگه والاقرب انه فلان، یعنی دو سه خط همینقدر که الان گفتیم بعد دو سه تا خط کوتاه وقتی اشتراک تموم میشه یه دفعه میگه والاقرب فلان، یعنی که فروعات این بحث هم این هسته. نقطه بعضی از نه هم ادامه همون بعضی از متأخرین و معاصرین نیز از عنوان مذکور استفاده نموده اند مثلا محقق بروجردی، آیت الله بروجردی در نهایت الاصول جلد 1 صفحه 51 می‌فرمایند الامر العاشر اختلف الاصولیون فی جواز استعمال لفظ المشترک فی الاکثر من معنا واحدن و عدمهی و صاحب قوانین، تو جزوه صاحب قوانین رو قبل از محقق بروجردی بیارید بهتره، و صاحب قوانین در جلد 1 صفحه 133، شما نرم افزار بزن به این نرم افزار فکر کنم که یک جلدیه، فکر کنم سه جلدی شما برای من خرید آوردی.
نه من
نرم افزارم هست. نه مشکل اون سه جلدی اینه که آدرس که میدی خوب نمیشه اصلا. مثلا میان مقدمه میزنن، بهترین کار اینه که وقتی یه کتابی میاد 100 صفحه بهش مقدمه میخوره، 150 صفحه مقدمه میخوره، صفحهش جدا کنه. فکر کنم از یه جلدی نوشتم. این که توی نرم افزار چهار جلدی زده که
سه تا چیه؟ چهار جلده،
سه مجلده چهار جلده، خواهی یعنی اصلا چهار تو جدا آورده دیگه. فکر کنم این باشه همه چهار جلدی، درست صفحه جلدی یک گفتم. همون سه جلدیه
مجلد های
چارجه صفحه 133 صاحب قوانین جلد 1 صفحه 133 و سابقا می فرمایند اختلفو فی جواز ارادت اکثر من معنا من معان المشترک فی اطلاق واحد علا اقوال. نقطه سر خط. این شد دو گروه، بعضی بعضی. بعضی و بعضی دیگر، و بعضی دیگر مانند صاحب معالم در صفحه 38 می فرماین اصلون الحقو ان الاشتراکه واقعون فی لغت العربه و قد احاله شرزمتون. شرزمتون یعنی یک گروه کمی که اصلا به لحاظ علمی بهشون توجه نمیشه. و هو شاذون ضعیفون لا یلتفتو الیه ثم ان القائلین بالوقوع یعنی کسانی که قائل به این هستن که اشتراک لفظی واقع شده، اختلفوا فی استعمالهی فی اکثر من معنا. چند نقطه بذارید، و این نشان دهنده آن است که مانند مرحوم علامه بحث ما نحن فی را مختص به لفظ مشترک و معانی حقیقیه می دانند. این که علتی که از علامه اینو جداش کردم جهتش اینه که الان بخوام بگم، اگرچه در ادامه در قالب مطلب مستقل می‌فرمایند اصلن واختلفوا فی استعمال اللفظ فی المعنى الحقیقی و المجازی که اختلافهم فی استعمال المشترک فی معانیه، فی معانیه یا فی معانیه، معانی بهتر که جمع باشه. چند نقطه به عبارت ایشون ادامه داره. لذا محل بحث در نظر ایشان دو مورد را شامل می شود، یکی استعمال لفظ در دو یا چند معنای حقیقی و دیگری استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی. و یک صورت را شامل نمی شود و آن استعمال لفظ در دو یا چند معنای مجازی می باشد. به همین جهت یه زیزه بدید، ولی از آنجا که محل بحث در نظر ایشان عام می باشد، لذا مناسب این بود که یک عنوان جامع را بیان نمایم. لذا محقق مشکینی در حواشی خود، حواشی مشکینی یکی از حواشی بسیار خوب بر کفایه، یکی از حواشی بسیار خوب بر کفایه که در حقیقت خودش کتاب مستقل اصولیه، یعنی اگر شما به حواشی میرزا ابوالحسن مشکینی مراجعه کنید کاملا میفهمید که ایشون خودش کتاب اصولیه مستقل اما در ذیل کفایه نوشته شده، مثل عنایت الاصول فیروزآبادی، اینا از جمله حواشی خیلی خوب کفایه هستن که که ما آروم آروم تو بحثایی که اصولی بشه، ما تا حالا بحثام الان این بحث بحث اصولی هست، جای بحث داره، خیلی جا ازش استفاده میکنیم که اختلاف مبانی زیاد داره و بعضی ها هم در معاصرین از این حرفا زیاد استفاده میکنن، حالا مستند ذکر بشه یا نشه، ولی کثیرا چی میشه استفاده میشه. در جلد 1 صفحه 207 میفرمایند اعلم ان المشهوره انونو استعمال اللفظ المشترک فی اکثر من معناه فی ذیل الامر المتقدم. منظورش بحث اشتراک لفظیه. اعلم ان المشهوره انونو استعمال اللفظ المشترک فی اکثر من معناه فی ذیل الامر المتقدم، منظورش بحث اشتراک لفظیه. و جعلو استعمال اللفظ و جعلو استعمال اللفظ فی معنیه داخل خط تیره ال حقیقی و المجازی مبحثن آخره ولما کان الملاک فیهما واحدن جعلهم المصنف فی عنوان واحد. مضافن الا ان العنوان المذکور، یعنی عنوان مصنف، یشمل استعمال اللفظ فی معنیه المجازیین دون عنوانهم، یعنی عنوان مشهور. نقطه سر خط. البته آقای خواجوی من فقط اشاره میخوام بگم اگر کسی خوب دقت کنه، خوب تأمل کنه، جهت بحث واحد نیست، ولی ما بنابر این که بت میتونیم جهت بحث و واحد قرار بدیم قبول میکنیم، در ادامه خودمون میگیم الان، ولی اگر کسی خوب دقت کنه حیثیت بحث در جایی که لفظ استعمال بشه در اکثر از معنای واحد که هر دو معنا حقیقی باشه یا هر دو معنا مجازی باشه فرق داره با اونجایی که احدهما حقیقی باشه دیگری چی باشه مجازی باشه، چون اونجا بحث از سخن از مانعیت قرینه صارفه میشه که چه مقام استعمال. بحث اشتراک لفظی عمدش در مورد استحاله عقلی و عدم استحاله عقلیه، یعنی دو بحث متفاوت از همدیگه هست. نمیدونم متوجه شده چی میگم. خب نقطه سر خط. به نظر میرسد بحث ما نحن فی عام بوده و اختصاصی به اشتراک لفظی و معانی حقیقی ندارد، به همین جهت، یعنی قبلش باید نقطه ویرگول بزنید، به همین جهت استفاده از عنوان عام و جامع مانند استعمال و لفظ فی اکثر من معنا واحدن که مانند محقق خویی، ویلگول محقق حائری، محقق عراقی رو اونجا نگفتدم بنویسن، آره بعدن اونجا محقق عراقی رو همون اول یادداشت کنه جلد 1 صفحه 103، یعنی محقق عراقی قبل از محقق خوی یادداشت بشه، مانند محقق خویی، محقق حائری، محقق عراقی و حضرت امام و شهید صدر استفاده نموده ان مناسب تر می باشد. از جهت اینکه ما فعلا به حیثیت استعمال و به کارگیریش در دو یا چند معنا کار داریم و بحث رو بعداً عام میکنیمش، بعداً نقل میکنیم که این بحث استحاله و امکان عقلیه یا بحث شامل استحاله در مقام استعمال هم هست، اگرچه غالباً ظهور در این داره، اما همون جوری که بعضی اشاره میکنن در این قسمت هم بحث میشه. بعد بعضی ها میگن که اتفاقا بعضی ها به این حیثت بحث کردن، بعضی به اون حیثت، به لازم میشه جامع بحثش کرد که حالا میگم جلوته. این که گفتم مناسب تر میباشد، جهدش اینه که اونایی هم که گفتن استعمال و لفظ مشترک فی معنیه، اونا هم چون علتاشون عام اینا قبول دارن، تصریح نکردن. مناسب تره که تصریح بشه، بهتره که همه شقوق بحث مد نظر باشه. لذا مصنف نیز در ما نحن فی فرمودن الثانی عشره انه قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا. بقیش نقطه بذاره، عبارش نیارید چون ربطی به اینجا نداره فعلا، یه بحث دیگه ای. بعدش نقطه ویرگول بذارید. و این عنوان عام بوده، هم شامل استعمال لفظ در دو یا چند معنای حقیقی در زمان واحد می شود. تعبیر درستش آن واحده، آن غیر زمانه. زمان واحد عرضم به حضور شما میتونه که یک استعمال به قرینه دو استعمال باشه و زمان واحد باشه. آن واحد که میگن یعنی اون کوچکترین جزء زمان که هرگز تجزیه پذیر نیست. اما تو جزوه چیز فارسی مقدار شد لذا توی پرانتز اگه آن واحد و بعدا توی پرانتز بری کسره بدید خوبه. و هم شامل استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی. این که تکرار کردم اینا رو حذف نکنید، در معنای حقیقی و معنای مجازی یعنی دو معنای مستقله، نه معنای حقیقی و مجازی، چون اون اشتباهه. بعضی وقتا چون یه معنا معنی حقیقی و مجازی میشه که حالا تو بعدم میگم. در زمان واحد و هم شامل استعمال لفظ در دو یا چند معنای مجازی در زمان واحد. نقطه اینه، خواستم یه تنبیه جدا قرار بدم، جدا قرارش ندادم، که همه این صحبت ها در جایی که امکان جمع بین دو یا چند معنا به لحاظ مفهومی باشه. بعضی وقتا خود معانی متضاده هستن، مثل لفظ قرع که هم برای خونه حیض وضع شده هم برای پاکی از حیض وضع شده. اینجا اصلا امکان جمع بین دو معنا به خاطر خصوصیت دو معنا وجود نداره، لذا صاحب معالم اینو تو محل نزاع آورده و غالبا نیاوردن، باید می آوردن. و بعضی هم که در طول تاریخ استدلال آوردن اومدن اینا رو گفتن برای استفاده امکان جمعش نیست، خب این محل بحث خارج هستن. البته همه این موارد در صورتی است که امکان جمع بین معانی به لحاظ مفهومی که برخوردار از آن می باشند وجود داشته باشد. لذا مانند لفظ قرع با همزه که هم برای خونه هیز وضع شده است و هم برای پاکی از هیز میگوید داخل در محل بحث نمی باشد. به همین جهت صاحب معالم در صفحه 38 می فرمایند ثم ان القائلین بالوقوع، داخل پرانتز بعد از وقوع بنویسید مشترک لفظی، ثم ان القائلین بالوقوع اختلفوا فی استعماله فی اکثر من معنا اذا کان الجمع بین ما یستعمل فیه من المعانی ممکنا. نقطه سر خط، این نقطه اول. نه نه اون شکل اصلا مانع درونی ندارن، تصور جمع امکان داره، استعمال و کار نداریم که. این دوتا معنا در محل بحث ما، این تصور، این که ما بتونیم این دوتا رو با هم در آن واحد اراده کنیم خود تصورش هست، اما اینکه حالا چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده بحث دیگه، از این زاویه بحث امکان رو بحث نمی کنیم. بعد از اینکه مانع درونی ندارند حالا بحث می کنیم که آیا مانع بیرونی به لحاظ مقام وضع، به لحاظ مقام استعمال و غیره وجود داره یا وجود نداره. اینجا مانع درونی وجود داره. مثلا میگن که باب مفاعلت دلالت بر مشارکت داره، فلان باب دلالت بر مشارکت نداره. اگه در این مورد مشارکت رو بفهمونه به خاطر خصوصیت ماده هست، یا باب مفاعلت با این که دلالت بر مشارکت داره اما اگر در یه ماده اصلا امکان مشارکت وجود نداشته باشه، این ماده در باب مفاعلت بره بازم ازش مشارکت فهمیده نمیشه، ازش مبالغه فهمیده میشه نه مشارکت. این به خاطر مانع درونیش هست، دو تا زد بودنش. عموم الاشتراک اینا که از بحث خارجه، تو بحث ما نمیشه دیگه، خب نه نمیشه، جمع نمیشن با هم. جامعه نمیخوایم اصلا، این که بخواد در نظر متکلم اینا جمع بشه که اراده بشه نمیشه که. لفظ لفظی که میاد یک خب اون که دو تا میگه خودش دو تا استعماله، اینا میشه خارج از بحث. همین که مخاطب دو تا خودش میشه دو تا استعمال، استعمال واحده به حیثیت مخاطب میشه دو تا. حالا بعدا میخونیم اینا دو تا هن، اینا یکی نیستن. استعمال واحد، استعمال واحد هست علی الظاهر، معبر واحد هست، لفظ واحد هست، اما اونی که به کار گرفتی یکی نیست اینجا.
این هم
مثل این که خب اشکال نداره دیگه بحث کنیم، به خاطر همین مثل آخوند خراسانی قائل به امتناع دیگه، اکثرا قائل به امتناع میشن دیگه، گفتم که خیلی انقدر قائل به امتناع هن که تو ذهن ما اینجوری است که محال اصلا نمیشه دیگه، اما خیلی هم قائل به اینا که نه محال نیست. بحث به خاطر همینه دیگه، میگه همه اینایی که شما میگی درسته اما داخل در بحث نیستن، اینا به هیالهی نیستن، یا به تعبیر آخوند خراسانی علی سبیل الانفراد والاستقلال نیستن، به ان یراده کل واحد منهما مستقلا نیستن. مثل اینکه شما میگی که رعا زیدون و امرون اینن، منظورت از زید این چشمه دید، امر چشم دید، اینجا میگن دو تا استعماله به لحاظ عطفی که صورت میگیره، در حقیقت دو تا استعمال صورت گرفته، لفظ واحد، لافظ واحد، ملفوظ واحد، درسته اما لفظ واحده، لافظ واحده، مستعمل متفاوته، ملفوظ واحده. حالا بحث میکنه میگم که مثل نکته دوم، دو نقطه بذار اهمیت بحث سر خط. این مبحث از جمله مباحثی است که از اوایل تدوین کتب اصولی مطرح بوده است و گذشت که علمایی همچون مرحوم سید مرتضی نیز در از ذریعه از آن بحث نموده و قائل به جواز شده اند و ابو هاشم جبائی از علماء معتزله را داخل پرانتز از علمای اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم پرانتز ببندید و علمایی همچنین ابو هاشم جبائی از علمای معتزله را از قائلین به امتناع ذکر می نمایند، لذا این بحث در طول تاریخ علم اصول از جایگاه ویژه‌ای در نزد علما برخوردار می باشد. نقطه سر خط. مثل نکته سوم، مثل ثمره بحث، این مباحث از جمله مباحثی است که آثار فقهی متعددی بر آن مترتب می‌گردد که ان شاء الله در پایان تحت عنوان تکمله مورد بحث قرار می دهیم. آوردنش اینجا در جهت اینه که بحث به خوبی خونده بشه و کاملا متوجه باشید که این بحث ثمر داره. اما بخوایم ثمره رو الان بگیم که مثل منتقل اصول گفته چه فایده داره؟ خب شما بحث رو بخونید، اول یه طرف قضیه قبول بشه، تو محیط بحث قرار بگیرید، اقوال بدونید که وقتی ثمره گفته میشه پیاده بشه دیگه. لذا صاحب منتقل اصول در جلد 1 صفحه 305 در ابتدای این بحث میفرمایند، 305 در ابتدای این بحث میفرمایند هذا المبحثو من المباحث المهمة التي تعرض لتحقيقها الأعلام وله آثار فقهیتون عملیتون تعرف فی محلها من ابواب الفقه. و سپس به ذکر ثمره ای پرداخته و در پایان صفحه 306 می‌فرمایند هذا احد الموارد التي احد الموارد التي یظهر فیها اثر هذا البحث و غیره کثیرتون، غیر این ثمره میگه زیاده، یشار الیه فی محلهی، که منظورش فقهش است. نقطه انشالله نقطه چهارم پنجم اینا برای جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.